بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمودی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که حرام مخترط به حلال دو محور عنصری دارد برای حکم تخمیس، یکی مجهول بودن قدر مال و یکی مجهول بودن شخص مالک. هر کدام از این دو قید قبل از امتثال مبین بشوند، چون موضوع عوض می شود حکم هم عوض خواهد شد. ولی اگر بعد از امتثال این موضوع ها عوض شد و این قیود دگرگون شد، آیا حکم تغییر می کند یا نه؟ لذا برای دگرگونی این دو قید دو مسئله را عنوان کردن. مسئله اول آن است که مجهول بودن مالک به معلوم بودن مالک مبدل می شود، یعنی حرام مخلوط به حلال در دستش بود، تخمیس کرد، بعد از پرداخت خمس مالکش مشخص شد. آیا چیزی به مالک بدهکار است یا نه؟ بر فرضی که به مالک بدهکار باشد، آیا خمس بدهکار است یا نه؟ ظاهر تعبیر صاحب عرف رضوان الله تعالی علیه این است که بعد از تبیین مالک و امتثال اگر بعد از تبیین حاصل شده باشد، این شخص مال ضامن هست اولا و خمس را ضامن است ثانیا، یعنی هم اون مقداری که به فقرای بنی هاشم داد ضامن است و همون مقداری که به امام پرداخت ضامن است. دلیلشون لابد قاعده ید هست، قاعده اتلاف هست و روایات باب لغته، یا روایاتی که در خصوص امانت گذاری لص مطرح شد که در بحث دیروز خونده شد. هیچ کدام از اون قواعد فقهی یا نصوص خاص دلالت نداشت بر تضمین، برای اینکه قواعد میگوید ید ضامن است تا ادا کند و اگر کسی اتلاف کرد ضامن است، ولی وقتی به اذن ولی مالک باشد این تعدیه است و از باب لغت هم نمیشود تعدی کرد، چون در لغت چند حکم تعبدی خاص وجود دارد که هیچ کدام از اونها در خمس یا صدقه از مجهور المالک وجود ندارد. پس این بیان اول مرحوم سید ناسواب است که فرمود اگر مالک بعد از امتثال مبین بشود شخص ضامن است. بیان دیگرش رو این است که اون خمس را ضامن است. فرمود لو تبین المالکو بعد اخراج الخمس فالاقوا زمانه کما هو و کذالک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک فعلیه غرامته له حتی فی نصف الذی دفعه الی الحاکم به عنوان انه للامام. هم اصل زمان را فتوا داد هم مضمون را. فرع دوم ناسواب است، برای اینکه اگر مالک مشخص شد مشمول همون احکام اولیه است که اگر کسی حرام مخلوط به حلال دارد که مقدارش مجهول است و مالکش معلوم، ای یا تصالح است یا قرعه است یا توزیع است یا ارضاء اوست یا حد اقل است یا حد اکثر است، هم وجوه هفت هشتگانه که گذشت دیگه. چرا خمس را بدهکار باشد؟ اگر چنون که مالک این حرام مشخص است و قدر این حرام مجهول است، خب قبلا هم فتوا دادید که اگر مقدارش مجهول باشد ولی مالک معلوم باشد، حالا یا تحصیل رضایت است یا مصالحه است یا قرعه است یا توزیع است و مانند آن. چرا خمس بدهکار باشد؟ پس این بیان هم ناسواب است، چه این که اون مورد تنظیر که خمس را به باب مجهول المالک تنظیر کردن اون هم ناتمام است، چون در باب مجهول المالک هم زمان نیست. سرش آن است که ولی مالک اجازه داد. اگر ولی مالک اجازه داد، ولی مالک که نمیگوید امروز مالت را اینچنین تطهیر کن، فردا اگر مالک پیدا شد دوباره ضامن باش، این تازه اول ضرر است. بگوید امانتن داشته باش یا به بیت المال بده که هر وقت صاحبش پیدا شده است ما تعدیه کنیم. بگوید بر شما تخمیس واجب است، بعدم اگر صاحب پیدا شد مال صاحب را باید بدی. خب این متن ضرر است. یا بگوید امانتن داشته باش یا به بیت المال بسپار و ماننده. اما این که میگوید بده به عنوان ولایت، میگوید بده، وقتی گفت به عنوان ولایت در حقیقت تعدیه صادق است. پس این سه مطلب که در این مسئله 31 مرحوم سید فرمودن، هم درباره اون مورد تنظیر، هم درباره حکم اول، هم درباره حکم دوم، هر سه ناسواب است. اصل زمان ناسواب است، مقدار زمان ناسواب است. این که فرمود کما فی تصدق بهی عن المالک المجهول، اونم ناسواب است. در مجهول المالک کسی ضامن نیست. پس این سه مسئله ناتمام. اما مسئله بعدی که مسئله 34 است، این یکی مسئله 33 بود، اما مسئله بعدی 34 است. اون مسئله 34 این است که لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام ازید من الخمس او اقل لا یسترد زائد علی مقدار الحرام فی صورت ثانیه و هل یجب علیه التصدق بما زاد علی الخمس فی صورت الاولا ام لا. اولا وجهان احوتهم الاول و اقواهم الثانی. چون حرام مختلطه به حلال دو قید محوری داشت، یکی مجهول بودن مال، یکی مجهول بودن مالک، اگر با حفظ این دو قید امتثال کرد و تخمیز کرد، حالا اون قید دوم عوض شد، یعنی مقدار مال معلوم شد. اگر قبل از امتثال مقدار مال معلوم بود یا معلوم می شد، جا برای تخمیس نبود، حکم خاص خود را داشت، می شد مجهول المالک. ولی اگر بعد از امتثال مقدار مال معلوم شد، اگر مطابق خمس بود، برابر خمس بود که نزاعی در اون، و اگر کمتر از خمس یا بیشتر از خمس بود، این دو فرع است که بحث دارد. اگر کمتر از خمس بود، یعنی اون خمسی که داد بیش از حرام بود و اون حرامی که در مال اوست کمتر از مقدار خمس است، اینجا یا استرداد بکند اون بقیه را، یعنی برود از امام و بنی هاشم او مازاد را استرداد کنه یا نه. برای استرداد کند، برای اینکه ملک تلق خود اوست، اینکه مال کسی نبود. استرداد نکند برای اینکه به اذن ولی طرفین فرمود اخرج خمس مالی. در اینجا نظر مرحوم سید و عده زیاد از فقها این است که استرداد نکند و سندشون هم اصلاح نصوص تخمیس است، برای اینکه روایاتی که میگوید حرام مختلط به حلال را تخمیس بکن مطلق است، مقید به زمان شک نیست و نظیر حکم ظاهری و استصحاب نیست که در ظرف شک، در مورد شک باشد. این حکم واقعی ثانوی است، حکم باقی ثانوی مطلقا نافذ است. در اینجا برای این نصوص اطلاق هست، پس ولو بعد از امتثال کشف بشود که اون حرام کمتر از خمس بود و این خمسی که داد بیش از اون حرام است، حق استرداد ندارد. این خلاصه نظرشون. و اما در فرع دوم که بفهمد حرام بیش از اون مقدار خمس است، اینجا هم فرمودن که دو آیا بتواند بر او واجب است که اون مقدار زائد را تصدق بدهد یا نه؟ فرمودن وجهانه، احوت این است که اون مقدار زائد را صدقه بدهد، ولی اقوا این است که لازم نیست و کافی است. سند این حکم هم اطلاق نصوص تخمیس است، روایات تخمیس که میگوید حرامی بر من مخلوط شد و میخوام توبه کنم، حضرت بود اخرج خمس مالک. هم روایت عمار ابن مروان اطلاق دارد که حرام مختلطه به حلال خمس دارد، ولو بعدن تبیین بشود که اون حرام بیش از حل خمس بود یا کمتر از خمس. و هم این روایات چهارگانی باب ده، بر فرض حالا اینا یک روایت هم باشن، باز اطلاق دارد، ولو بعد از تبیین هم و بعد از روشن شدن این که اون حرام کمتر از خمس است یا بیشتر از خمس است، این اطلاق دارد و کافی است. پس مهمترین دلیلی که مرحوم سید میتوانند برای این دو فتوا ارائه کنند، اطلاق نصوص باب است. و کسانی هم که با فتوای مرحوم سید موافقن، برهان مسئله را اطلاق نصوص باب دانستن. اما والذی ینبغی ان یقال، در مسئله اول اونجا که حرام کمتر از خمس باشد، چون مسئله تخمیس یک تعبد خاص است و شخص میخواهد توبه کند، هم از گناهان گذشته نجات پیدا کند و هم بتواند در اطراف این علم اجمالی منجز تصرف بکند، بهترین راهش را شارع ارائه کرد، اون تخمیس است. که اگر یک مقداری حرام کمتر از خمس بود و این خمس بیشتر از اون حرام بود، هم این فایده را دارد که توبه به زمینه طهارت روح او را فراهم میکند که یک حکم کلامی است، و هم مصحح تصرف میدهد، او را مستخلص میکند. این دو که حکم فقهی و حقوقی است. این شخص قبل از فرمان شارع به هر جزئی از اموال خود میخواهد دست بزند، حرام بود، چون حرامش مختلط به حلال است و اطراف علم اجمالی هم محصور است و همه این اطراف هم محل ابتلای اوست، او حق تصرف در مال ندارد، میشود مهجور. برای رفع این حجر و خلاص از اون محرومیت، شارع فرمود تخمیس بکن. پس اگر یه وقتی هم این خمس زائد بر مقدار حرام بود، این منافع و فواید رو هم در بر دارد، دیگه ضرری نیست تا ما با لا ضرر نفیش کنیم. این فایده رو دارد. نصوص مطلق است، لا ضرر نمیتواند جلو را بگیرد، برای اینکه این منافع فراوان را به همراه دارد. و اما در فرع دوم که مرحوم سید اول ذکر کردن، و اون این است که آیا حرام اونجایی که حرام بیش از خمس است، اونجا باید بقیه رو به عنوان صدقه بپردازد یا نه؟ اینجا چند وجه است. یعنی بعد از اینکه تخمیس کرد، فهمید مقدار حرام بیش از خمس است، در اینجا چند احتمال هست. احتمال این که کل موضوع عوض بشود، مثل این که قبل از امتثال اگر می دانست حرام بیش از خمس است، دیگه از باب تخمیس نبود، همه مال را یعنی همه اون مقدار حرام را باید به عنوان صدقه از مجهول المالک بپردازد، الانم موضوع از تخمیس به تصدق منتقل شد. چرا؟ چون می داند که حرام بیش از خمس است و خمس مطهر نیست، منتها اون مقدار مشخصش را ممکن است نداند. حالا یا تفصیلا می داند که چقدر از خمس بیشتر است، یا به نحو علم اجمالی بالاخره از خمس بیشتر است. وقتی از خمس بیشتر بود، از باب تخمیس خارج می شود، وارد باب مجهول المالک می شود که باید صدقه بدهد. الان بعد از امتثال هم که فهمید حرام بیش از خمس است، اون مقدار خمس را استرداد می کند، مجموع را به عنوان صدقه از مجهول المالک به مصرفش می رساند. یا اگر اون مصرفی که داد مصرف مجهول المالک بود و یا این گونه از صدقات به فقرای بنی هاشم می رسید، بقیه را هم باز می تواند به یک مستمند دیگر بدهد به عنوان صدقه قبلی را و فعلی را جمعاً به عنوان صدقه مجهول المالک حساب میکند، به عنوان خمس. این احتمال اول. احتمال دوم که مرحوم علامه در تذکره نقل کرد، اون وقتی که در اصل مسئله چنین احتمالی میدهد، الان هم همون احتمال را احیا میکند. اگر در اصل کسی بداند که حرام زائد بر خمس است، مرحوم علامه در تذکره و بعضی از فقها این احتمال را دادند که صرف خمس کافی باشد، چون خمس مطهر تعبدی است و نصوص هم مطلق است، خواه انسان بداند که چقدر اون حرام از خمس بیشتر است یا از خمس کمتر، همین که تفصیلا قدر حرام را نمیداند ولو اجمالا بداند، خمس مطهر تعبدی است. اونا که در اصل مسئله خمس را یک مطهر تعبدی میدانستند، اینجا هم به شرح زن میگن بعد از تبیین هم، یعنی بعد از امتثال هم، اگر معین بشود که اون حرام بیش از خمس است، چیزی بر شما نیست، برای اینکه اگر قبلا هم میدانستید خمس کافی بود، الانم به طریق اولا. قبل از امتثال اگر کسی بداند حرام بیش از خمس است، تخمیس مطهر است بعد از امتثال به طریق اولا. منتها این بیان تذکره متلقا و قبول نبود، برای اینکه تعبد از موارد علم به حرام خوری منصرف است. پس این احتمال دوم ناتمام است. بگوییم که شارع در یه همچه موردی اون مقداری که به عنوان خمس داد خمس محسوب می شود، باقی را که فهمید زائده بر خمس است اون را صدقه بدهد. این قول هم برابر با مبنای بود که در اصل مسئله مطرح کردن، که مرحوم آقای خوبی که مرحوم صاحب حدائق این قول رو نقل کرد و مرحوم آقای خوبی فهمود ما یه همچه قائل رو نمیشناسیم، در حالی که همچه قول هم در تذکره هست، در دیگر کتاب هم بود. خلاصه اون قول این بود که اگر کسی از اول بداند که حرام بیش از خمس است، بعضی ها فتوا دادن که باید جمع بکند بین تخمیس و صدقه، یعنی خمسش را به عنوان امام و بنی هاشم میپردازد، مازادش را به عنوان صدقه مجهول مالک میداد. این قول را صاحب حدائق نقل کرد، در تذکره مرحوم علامه بود، در شرح لمعه شهید ثانی بود، گرچه شهید ثانی احتمال داد بود و یحتمل و قویان کون الجمیع صدقه، ولی قبلا اون احتمال را نقل کرد که به مقدار خمس را تخمیس کند، مازاد خمس را صدقه بدهد، که جمع بین خمس است و صدقه. اگر الان هم که بعد از امتثال است معلوم بشود که حرام بیش از خمس است، مثل قبل از امتثال باید بین تخمیس و تصدق جمع بکند، یعنی خمسش را به امام و بنی هاشم بدهد، مازادش را صدقه بدهد. ولی همونطوری که در اصل مسئله این مبنا پذیرفته نشد، الان هم پذیرفته نخواهد شد، برای اینکه نصوص تخمیس با نصوص مجهول المالک دو تاست، هر کدوم موضوع خاص خود را دارد. حرام مختلط به حلال هرچه باشد، مال اونجاییست که مقدارش معلوم نباشد. اگه مقدارش معلوم باشد این نصوص تخمیس نمیگرد، کلش زیر مجموعه نصوص صدقه است. این بیان مرحوم سید که بگوییم اقوا این است که اگر کسی بفهمد حرام بیش از خمس است چیزی بر او نیست، این یعنی تصرف عدوانی در این حرام جایز هست، این هم بعید است. گرچه او منافع را دارد ولی بعید است. والذی یسهل الخصم این است که در این گونه از موارد یک موضوع جدیدی پدید آمده است. قبلا موضوع چیز دیگر بود، الان موضوع چیز دیگر است. قبلا که مقدار حرام معلوم نبود، میدانست که حرامی مخلوط به حلال است. این مشمول روایت عمار بن مروان هست، مشمول نصوص تخمیس است، باید خمس شب بردازد. حالا که خمس را داد میفهمد هنوز حرام در مال او هست، خب این احتمال هم منقطع است که این یک موضوع خاصی است در مشمول همین نصوص تخمیس. الان هم این شخص حرامی دارد مخلوطی به حلال، قدرش هم نمیداند، خب باید تخمیس کند، چون بار دیگر یک موضوع جدیدی پدید آمده است. چون که بار سوم و چهارم هم اگر یه همچه حادثه‌ای رخ بدهد موضوع جدید است. بنابراین این احتمال هم مطرح است که اگر کسی حرامی را، حرام مختلط به حلال را که قدرش مجهول بود تخمیس کرد، بعد فهمید حرام بیش از مقدار خمس است، تازه باز میتواند سوال کند از امام علیه السلام که در مال من حرام هست، قدرش مجهول است، میخواهم توبه بکنم، راهش چیست؟ اون روایات باب ده که شامل میشود، چون که روایت عمار بن مروان هم شامل میشود. الان هم شخص مسئله دارد، میگه حرام تو مال من هست، میخواهم توبه کنم. بگیم همون مقداری که قبلا تخمیس کردی مطهر است، یعنی تخمیس مطهر تعبدی است، این که بعید است. بگویم روایات اطلاق دارد، برو بعدها بفهمی که حرام بیش از خمس است بازم حلال است، اینم بعید است. یعنی بعید از مذاق شرع است که اجازه بدهد این حرام بیین را کسی تصرف بکند. و این شخص میخواد از حرام نجات پیدا کند، الان یه حرام بیین در مال او هست و راه توبه هم بسته است. ما بگیم همون اون مقدار قبلی کافی است، این که اقل و اکثر استقلالی است، نه اقل و اکثر ارتباطی به مانند آن. هر جزئی حکم خاص خود را دارد. اینا اموال است، هر کدام از این اموال موضوعا برای حکم خاص خود. در باره تک تک این اموال صادق است، حرامی است مخلوطی به حلال. پس اگر بعد از تخمیس هم باز علم داشت که حرام در مال او هست، باز مشمول نصوص تخمیس است و باید تخمیس کنه. پس این فرمایش مرحوم سید ناتمام است. مطلب دیگری که مرحوم سید، اینا فروعاتی است که مرحوم کاشورقتا رضوان الله علیه پشت سر هم مطرح فرمودن، بعد در صورت نیمه استدلال یا استدلال تام در جواهر آمده، بعد مرحوم سید اینو فربندی کرده. مسئله 35 این است که لوکان الحرام المجهول مالکه معینا فخلطه بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادته علی الخمس ف فهل یجزیه اخراج الخمس او یبقى على حکم مجهور المالک وجهان البل اقوا الثانی لانه كمعلوم المالک حیث ان مالکه الفقراء قبل التخلیط. حالا در اصل مسئله دو تا قید محوری بود، اینکه حرام مخلوط به حلال باشد. گرچه صورت عمد را هم شامل می شود، ولی صورت عمد در اصل تحصیل است نه تخلیط. در اصل تحصیل مال بعضی عالمان آمدن معصیت کردن و سؤال کردن که اینی اقبض تو فی مطالبهی حرامن و حلالا. در اصل تحصیل مال عالمان آمدن معصیت کردن، اونجا را شامل می شود. و اما اگر یک مال حرامی در دست او بود، متمیز بود، مخلوط نبود، منتها قدرش را نمیداند که چقدر است، ولی کنار است، جداست، متمیز است. این مسئله را هم شنیده که حرام مخلوط به حلال با تخمیز تطهیر می شود، آمده عمدن اون حرام را با این حلال مخلوط کرده که با تخمیز تطهیر بکند، برای اینکه میترسد اگر کل اون مال را به صاحبش بدهد، به اون مجهول مالک صدقه بدهد یا مانند اون، او بیش از خمس کل مال باشد، یعنی بیش از خمس مجموع حلال و حرام باشد. مال حلالی دارد جدا، مال حرامی دارد، مال حرامی در اختیار اوست جدا. قدر اون مال حرام را نمیداند که چقدر است. احتمال میداد که اون حرام هم مساوی این حلال باشد، نصف باشد یا ثلثش باشد یا ربع باشد، ربع مجموع. میگد به این که من اون حرام را با این حلال مخلوط میکنم تا موضوع روایات عمار و روایات باب ده بشود و با تخمیس کل مال برای من حلال بشود. آیا با این حیله شرعی میتواند به اون مال مشکوک دسترسی پیدا کند یا نه؟ احتمال کمتر از خود باشد. داعی نفسانی هم ندارد، داعی عقلایی که ندارد هیچ، نه، از اول خارج بود چون متمیز است، مخلوط نیست. یه مالی است جدا کنار، احتمال که چیز نداره که احتمال که ضرر نداره که، در همه صور احتمال هست. علم ضرر دارد نه احتمال. احتمال میداد کمتر باشد، احتمال میداد بیشتر باشد، احتمال میداد برابر باشد. حالا بر فرض یقین دارد بیشتر نیست، احتمال تساوی هست و احتمال کمتر، احتمال تساوی هست. این شخص با این حیله شرعی میخواد دسترسی به مال مردم پیدا کند، آیا با این احتیال می شود با تخمیس مسئله را حل کرد یا نه؟ می فرمان نه. چرا؟ برای اینکه روایت عمار که میگه حلال مختلط بالحرام، حرام مختلط به حرام، اون اختلاط قهری رو میگن، یا در تحصیل اصل مال کسی لاابالی باشد، نظیر نصوص روایات باب ده که گفت اینی اغمست و فی مطالبی حرامن و حلالا، یا طبق علل قهریه مخلوط شده باشن، دو صبره از گندم بود در اثر طوفان بادی اینا به هم ریخت، یا ظروف شیری بود ممزود شد و مانند آن. ولی کسی عمدن بخواهد حرام را مخلوط به حلال بکند، از این نصوص منصرف است. این یک. به ثانیان، حالا که از نصوص منصرف هست، پس قبل از تخلیط حکم خاص خود را داشت و اون این بود که مالیست جدا متمیز، ولی قدرش مجهول است، نمیداند که چقدر است. خب این مشمول نصوص صدقه مجهول مالک است. مالیست متمیز، مالکش مجهول، باید صدقه بدهد. این جز مجهول مالک است دیگر. پس نصوص تخمیس نمیگیرد، نصوص مجرور مالک میگیرد. بعد از بعد از تخلیط قهری همون حکم محفوظ است. پس اگر بخوایم به نصوص تمسک بکنیم، نصوص منصرف است. بخوایم به اصل بپردازیم، استصحاب حکم قبلی محفوظ است. برای اینکه قبل از تخلیط این مال مجهول مالک بود، این مجهول مالک بود و حکمش صدقه بود. الان هم به شرح زن بعد از تخلیط هم عنوان مجهول مالک را دارد، هم حکمش هم صدقه است. موضوع که عوض نشد، موضوع رو متمیز بود. بله موضوع متمیز بود، الان استصحاب موضوعی که نمی کند، استصحاب حکمی می کند. الان این شیء معین، همین شیء معین قبل از اینکه حالتش عوض بشه و حکمش صدقه بود، این مال خارجی، الان همین مال خارجی حکم هو کماکان، چون نصوص تخلیط که یقینا نمیگیرد، نصوص تخلیط منصرف است از این حال به حالتهای قهری، پس نصوص تخلیط نمیگیرد. وقتی نصوص تخلیط نگرفت، حساب حکمی اون اولی مال ندارد. این مال خارجی قبلن حکمش صدقه بود، الان با مخلوط شدن با به حلال نمیدانیم حکمش فرق کرد یا نه، حساب حکم. نه منصرف است. بله خب قبلا اونجا اشکالش اینه که یه حکم خاصی داشت، الان حکم خاص خود رو دارد. اون اطلاق نصوص، اون اطلاق نصوص تصدق میگرد، ما تنزل کردیم به استصحاب حکمی رسیدیم، یعنی این مال حرام جدا که مقدارش مجهول هست، مالکش هم مجهول ولی جداست، یه ساگیست مال ما، کسی با محتویاتش تو اتاق آدم جا مونده، این حکم بیان و رشد او اینه که مجهول مالک هست و صدقه بدن. اومد اساسیه این ساگ را یا خود این ساق را با ساقهای سایر اعضا کاروان عمدن مخلوط کرده، اون نصوصی که میگوید مجهول مالک را با صدق بدید، به دنبال این حالت ها میگوید، میگوید سبا ان خلطته املا، سبا ان خلطته املا، همه حالات را میگوید، میگوید این مال خارجی که مجهول مالک است مال فقرا است شده، شما باید تعدیه کنی، شما باید تعدیه کنی، حالا او رو عمدن مخلوط بکنی یا نکنی فرق نمی کند. پس نصوص مجهول مالک اطلاق حوالی هم دارد، همه حالات شامل می شود و علی تنزل استصحاب حکمی جاری است، وگرنه اون نصوص مجهول مالک که محظوری ندارد در شمول این حالات گوناگون. الان یه حکمی این چی نیست که آدم هر وقت هر موضوعی رو هر چیزی که عوض بکند به دلخواه خود احکامم بگردد، در بعضی از موارد که واقعا عوض می شود، برای این است که ما همچه ها چیزی اطلاقی نداریم، در مسئله وضوع همچه مسکی مثال زدی همچه اطلاقی نداریم که مثلا بگیم حکم شخص وضوست ولو حالا به جای رسیده که آب ندارد، الان شخص نماز نخونده، وضوع هم نگرفته، رفته به جایی که لم تجد و ما آن، بگیم اون که دارد که فقص رو وجوهکم و ایدیکم اطلاق دارد و رو این حال گردن را میگیرد که کسی لم تجد و ما آن است، اینه که نیست، نصوص وضو اطلاق ندارد. اما به خلاف مقام، در این مقام این مال این ساگیست جدا، این مدیر گروه کاروان طمع کرده که مبادا در این ساگ اموال ارزنده تری باشد، این ساگ را با سایر ساگ ها مخلوط کرده یا متای او را با امتعه دیگر مخلوط کرده عمدن که با تخمیس مال مردم دسترسی پیدا کند. اون نسی که میگوید مجهول مالک حکمش صدقه است، اون نس همچنان باقی است، به اطلاقش به اطلاق احوالی دارد، میگد این مال حکمش صدقه است، چه مخلوط بکنی بعدن چه مخلوط نکنی و مانند اون. برخلاف اون مثال، و این مثال و ممثل کاملا فرق میکند، و علت تنزل استصحاب حکمی محکم است. مطلب دیگر اینه که مرحوم سید رضوان الله علیه همونطوری که در فرع قبل سه مطلب داشتند و هر سه ناسواب بود، اینجا یک مطلب دارند و اون مطلب مدعا حق است و دلیل باطل. مدعاشو اینه که ای کسی عمدن حرام را با حلال مخلوط بکند، حکمش همچنان تصدق است، با تخمیز حل نمی شود، برای اینکه قبل از اختلاط این مال فقرا بود، این معلوم المالک بود، الان باید بپردازد. قبل از اختلاط چون باید صدقه می داد، معلوم المالک است، حالا باید بپردازد. مسئله 35 این است دیگر، لوکان الحرام المجهول مالکهو معینن، یعنی متمیزن، فخلطهو بالحلال لیحللهو بالتخمیز خوفن من احتمال زیادتهی علی الخمس فهل یجزیه اخراج الخمس او یبقا علی حکم مجهول المالک. وجهان والاقوا الثانی، لانه که معلول المالک، معلوم المالک، حیث ان مالکه الفقرا قبل تخلید. ایشون آمدن گفتن اصلا از نصوص تخلید بیرون است، برای اینکه نصوص تخلید مال حرام مجهول المالک است، این حرام معلوم مالک است. در معلوم المالک شما نمی گفتید خمس کافی است، می گفتید ترازی است یا توزیع است یا قرعه است یا تصالح و مانند آن. الان هم که معلوم المالک است نباید هم چه فتوا بدید. قبل از این که مخلوط بکنید مالکش معلوم بود، مالکش فقرا. اگر ملکی قدرش مجهول باشد و مالکش معلوم باشد، باید به مالکی نشداد، نبا تخمیز کرد. که این تعلیل مدعای مرحوم سید با این تعلیل فرمود وجهان والاقوا الثانی که حکم مجهول مالک را دارد و حکم تخمیز ندارد. چرا؟ لانه که معلوم المالک است، حیث ان مالک حال فقراء قبل تخلید. وقتی معلوم مالک باشد از نصوص تخمیز بیرون است. یک بیانی مرحوم های بروجردی رضوان الله تعالی دارن که همون بیان به یه صورت دیگری در تعلیقی سیدن استاد امام رضوان الله علیه آمده. مرحوم های بروجردی تعلیقشون این است که مطلب حق است ولی دلیل ناتمام است. مطلبتون این که این تخلیط عمدی این موضوع را مندرج تحت نصوص تخمیس نمی کند، این مطلب حق است. دلیلتون این است که این که معلوم المالک است، برای که مالکش فقرا است، این تام نیست. فقرا که مالک نیستن، که فقرا بعد از تصدق مالکند. فرق است بین خمس و صدقه، فرق است بین زکات و صدقه، گرچه همه اینها به معنای عام صدقه هن. زکات قبل از تزکیه مالکش مشخص است، اون جهت مالک است که اصناف ثمانیه چیز اون جهت. خمس قبل از تخمیس مالکش مشخص است، اصناف سته است. اما صدقه قبل از تصدق مالکش هم مالک اصلی است. شما مأمورید برای تدهیر مالتون از طرف مالک اصلی این مال را به عنوان صدقه به مستمندان بدید. وقتی به مستمند دادید از اون به بعد فقیر مالک می شود. پس این که فرمودید این مثل معلوم المالک است تا اینجا درست، اما مالکش فقرا نیستن، مالکش هم مالک اصلی است. همین بیان را سیدن استاد اصل فرموش مرمای بروجردیه همین بیان را سیدن استاد امام رضوان الله تعلیقشون دارن. فرمان بابا کذالک، یعنی فرمایش صاحب عرفه درست است. به این کانی فی تعلیلی اشکالون، برای این که این معلوم المصرف است نه معلوم المالک، بل هو معلوم المصرف فلا تشمله ادله تخمیس و یمکن یقال ان ادله تخمیس قاصره عن شمول ما یختل یختلت عمدند تحلیل به تخمیس. هم نصوص منصرف است و هم این که مرحوم سید بین معلوم المصرف بودن و معلوم المالک بودن فرق در این عبارتشون فرق نداشتن. این معلوم المصرف است نه معلوم المالک. الحمدلله رب العالمین.